ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. پاکستان یک فرمانده ارشد طالبان را آزاد میکند. عراق در اختیار داشتن 7 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را انکار کرد. و ایالات متحده آمریکا میگوید آماده گفتگو با جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام متقابل است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد نوشت این کشور قصد دارد یک فرمانده ارشد طالبان را که ملیت افغان دارد روز شنبه آزاد کند. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که ملا عبدالغنی برادر آزاد می شود تا به روند آشتی در افغانستان کمک کند. دولت افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال کرد. ملا عبدالغنی برادر از بنیانگذاران جنبش طالبان در سال 94 میلادی به شمار می رود و گفته می شود یکی از نزدیکترین افراد مورد اعتماد ملا محمد عمر رهبر معنوی طالبان است. پاکستان طی سال گذشته 33 نفر دیگر از زندانیان طالبان خود را آزاد کرده است. عراق میگوید هیچ یک از 7 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را که پس از حمله 20 روز پیش به قرارگاه اشرف دستگیر شده بودند در اختیار ندارد. سازمان مجاهدین خلق ایران دولت عراق را متهم می‌کند که این افراد را زندانی کرده و قصد دارد برخلاف میلشان به ایران تحویل دهد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در وبسایت شخصی خود ضمن انکار در اختیار داشتن این 7 نفر تاکید کرد که نیروهای عراقی در حمله 10 شهریور ماه به قرارگاه اشرف که 52 کشته بر جای گذاشت دخالتی نداشتند. در همین حال 34 نماینده کنگره آمریکا از جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواستند چنانچه دولت عراق از آزادسازی 7 عضو مجاهدین خلق ایران امتناع ورزد و امنیت کمپ آزادی را تأمین نکند، مساعدت‌های ایالات متحده به عراق را قطع کند. روز جمعه یکی از سخنگویان کاخ سفید واشنگتن گفت آمریکا بر اساس احترام متقابل آماده است بر سر برنامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. جاش ارنست به خبرنگاران گفت آمریکا با مقام‌های ایرانی چندین بار گفتگو کرده و به این گفتگوها ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای ارنست گفته است در روند این گفتگوها ایرانی‌ها فرصت خواهند یافت جدی بودن خود را با عملشان نشان دهند. در مقاله‌ای که روز جمعه به قلم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، آقای روحانی خواستار تعامل سازنده با جهان شده و بر لزوم همکاری بین‌المللی برای پایان دادن به آنچه رقابت‌های ناسالم نامید اشاره کرده است. کاخ ریاست جمهوری فرانسه با صدور بیانیه ای از دیدار فرانسوا اولاند رئیس جمهوری آن کشور با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز سه‌شنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیدار به درخواست جمهوری اسلامی ایران انجام می شود و رهبران دو کشور در مورد اوضاع سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. آقای روحانی به همراه هیئتی بلندپایه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهد کرد و قرار است روز سه‌شنبه در این نشست سخنرانی کند. سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم در روز سه‌شنبه است و در واشنگتن گفته می‌شود رهبران جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ممکن است دیداری کوتاه با یکدیگر داشته باشند. مقام‌های هر دو کشور تاکنون گزارش‌ها درباره برنامه‌ریزی برای ملاقات آقایان اوباما و روحانی را تکذیب کردند. اما در همین ارتباط بکتاش خمسه‌پور گفتگوی را انجام داده با محمد رضا جلیلی کارشناس روابط بین‌الملل در ژنو و از اهمیت دیدار احتمالی رؤسای جمهوری ایران و ایالات متحده آمریکا پرسیده.
تحول بزرگی است برای اینکه نشون میده که رئیس جمهور جدید ایران با حمایت رهبر جمهوری اسلامی مایل استش که تماسی با آمریکا داشته باشه و از این مهمتر به نظر من این است که با آقای اوباما قرار رسمی گذاشته نشده و احتمالاً ممکنه چند دقیقه همدیگر رو به طور تصادفی ببینن ولی با آقای اولاند قرار رسمی گذاشته شده و اون هم به خودش اهمیت داره، برای اینکه این اولین رئیس کشور گروه 5 به اضافه 1 هستش که با رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی صحبت خواهد کردش. و یک جنبه دیگری هم که گفته شده و اونم به نظر من جالبه برای روی جدیدی نشون دادن این است که قرار است که آقای روحانی با نماینده یهودیان ایران به نیویورک بیاد و نیویورک میدونین یک شهری هستش که برای یهودی‌ها اهمیت مهمی داره. بنابراین اینها همش یک نوع سیاست روی خوش نشان دادنه که لازمه برای مقدمات حرفای جدی‌تر.
با توجه به نامه‌نگاری میان باراک اوباما و حسن روحانی به نظر بعید میرسه که این دیدار صورت نگیره، اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل، یک رویداد سالانه بین المللی. و یکی از ابعادی که گزارش شده که اضافه شده به گفتگو میان رهبران کشورهای اروپایی و آمریکا با ایران، افزون بر مسئله هستی نک مسئله سوریه هم یک بودی پیدا کرده در گفتگوها.
بله 100% مسئله سوریه جز مسئله جدیدی هستش که بین ایران و اروپا و آمریکا مطرح خواهد شدش. تا حدودی تا اونجا که میشه از پیام‌های دیپلماتیک فهمید این است که این رفتار آقای اوباما در دنبال روی و سیاست روسیه مورد پسند حکام ایران قرار گرفته و بنابراین این هم یک زمینه خوبی هستش برای آغاز مذاکرات. بنابراین میشه گفت که در این سالهای اخیر هیچ موقعیت مناسب‌تر نبوده از حالا برای آغاز یک مقدار گفتگو یا اولین قدم‌های در سوی گفتگو و مذاکره بین ایران و کشورهای غربی به طور کلی. و دلیل عمدهش هم این است که تحریم‌ها تأثیر کرده و در این مورد هم یک اتفاق نظر بین رئیس جمهور جدید و رهبر جمهوری اسلامی مثل این که وجود داره و پشت آقای روحانی گرم هستش از طریق رابطه مخصوصی که با آقای خامنه‌ای داره. بنابراین ممکن است که واقعا در هفته‌های آینده، در ماه‌های آینده یک تحولاتی در روابط ایران و غرب به وجود بیاد. ایران احتیاج داره به این تحولات به دلایل اقتصادی و خب غربیان حاضرن که یک مقداری با ایران کنار بیان. زمینه خوبه.
آقای جلیلی، چنانچه دیدار میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، میان آقای حسن روحانی و آقای باراک اوباما در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام بگیره، این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه به ویژه روی وضعیت ایران و وضعیت اقتصادی ایران، وضعیت سیاسی ایران که زیر فشار تحریم‌های شدید قرار داره؟
اگر این ملاقات انجام بشه در مرحله اول فقط اهمیت سمبولیک داره، یک نوع شناسایی متقابل، یک نوع علامت مثبت دادن از دو طرف هستش، ولی مسئله اصلی مسئله مذاکره و مسئله عملی هستش. باید دیدش که تا چه حدی مثلا ایران حاضر تجدید نظر در بعضی از سیاست‌هاش به خصوص در رابطه با غنی کردن هسته‌ای و غیره اگر تغییراتی بده، بنابراین زمینه باز میشه برای پیشرفت. فعلا مسئله سمبول و سمبول هم در روابط بین‌الملل اهمیت داره. آغاز مطالب همیشه از دفترهای سمبولیک رو میشه.
گفتگویی بود با محمدرضا جلیلی، کارشناس روابط بین‌الملل که شنیدید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش دیگر. آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران گفته رئیس جمهور باید مامورینی بگذاره تا نظارت کنند چرا قانون حجاب و عفاف که تصویب شده همکنون در حال خاک خوردنه و تنها در حد حرف باقی مونده. وحید پوراستاد.
آیت الله جنتی خطیب نماز جمعه تهران از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست رعایت حجاب اسلامی را ابتدا از جیرخاران و حقوق بگیران خود شروع کند.
اونی که سر برج میاد از شما حقوق میگیره، مزایا میگیره، ناچاره بخشنامه شما را عمل کنه، دستور عمل شما را عمل کنه، تو ادارات تو هر جای دیگه اینا رو ملزم کن باید حجاب اسلامی را رعایت بکنی.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی روز چهارشنبه 27 شهریور ماه در جلسه هیئت دولت از نیروی انتظامی خواسته بود در برخورد با موضوع حجاب و عفاف به اجرای قانون با رویکرد اخلاقی و رعایت کرامت انسانی پایبند باشند و از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کنند. رئیس جمهور ایران همچنین به وزیر کشور دستور داد تا موضوع عفاف و حجاب و نحوه نظارت بر آن از سوی نیروی انتظامی را در شورای اجتماعی کشور مطرح و بررسی کنند. محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
همین که ابزار دولت و در واقع نیروی انتظامی به نوعی تحت امر دولت هست میتونه به اونها کمک بکنه تا جلوی رفتارهای غیر اخلاقی رو بگیرن، اگرچه به لحاظ نظری راه دشواری در پیش دارن در حل این مسئله با اصولگرایان و کسانی که معتقد به این فشارها هستن و اصلا این فشارها رو نه تنها غیر اخلاقی نمیدونن بلکه ضروری میدونن و جزء وظایف پلیس میدونن که در خوراک، پوشاک و اموری از این جنس دخالت بکنه و اون چه که اونها وظیفه شرعی مردم میدونن رو بر اونها تحمیل بکنه. یعنی نگاه تحمیلی و نگاه تمکینی اختلافی است که بین اصولگرایان و دولت وجود داره.
آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران روز جمعه 29 شهریور ماه همچنین از رئیس جمهور خواست به دختران دانشجویی که حجاب اسلامی خود را رعایت نمی کنند اجازه ورود به دانشگاه ندهد.
کوچه و بازار مشکل سخته اجرای قانون کردن، ولی ممکنه، محال نیست. کنار دریا مشکله ولی محال نیست. ولی اون که آسونه تو ادارات، تو بیمارستان هاست، تو دانشگاه ها. چرا یه دختر دانشجو که میخواد اینجا بیاد درس بخونه و بعدش یه سمتی بگیره و پست بگیره و یه مسئولیتی به عهده بگیره، چرا باید بد حجاب باشه؟ چرا خیلی ها به من گفتن، شما هم لابد شنیده اید که با حجاب و حجاب مناسب و با چادر میره تو دانشگاه، اونجا خراب میشه، چادر برمیداره. چرا اینجوره؟ چرا دانشگاه باید مرکز این چیزا باشه، جای این چیزا باشه؟ تو دانشگاه دانشجو نمره میخواد، هر چی بهش بگی برای این نمره گوش میده. بگی خانم دانشجو، شما اگر خواستی بیای دانشگاه، دم دانشگاه مأمور گذاشتیم، اگر حجابت بند بود شما را نمیدن، و اگر هم احیانا را دادن نومدی بدون در نمرت اثر میذاره، در انضباطت اثر میذاره. مسلم اینا عمل میکنن.
حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه با کمک نیروی انتظامی کاری خواهد کرد که دختران در خیابان احساس امنیت کنند گفته بود: من نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه ما خود حافظ حجاب و عفاف هستند.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید. از بامداد یک شنبه این هفته حدود 62 میلیون شهروند آلمانی به پای صندوق‌های رأی میرن. بیشتر بشنویم در گزارشی که شهرام میریان از آلمان برای ما ارسال کرده.
بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها، دو حزب همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان که نامزد انتخاباتیشان آنگلا مرکل است 40% آرا و حزب سوسیال دموکرات با نامزد انتخاباتیش پر شتاینبروک 27% آرا را به دست آوردند. این دو حزب بزرگ آلمان با چنین آرایی به تنهایی نمی توانند دولت بعدی آلمان را تشکیل دهند، چرا که آنها برای دستیابی 51% آرا نیاز به یک و یا دو حزب ائتلافی دیگر هم دارند. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در گفتگو با ما ضمن اشاره به نظام پارلمانی آلمان از نقش پررنگ احزاب در انتخابات مجلس این کشور هم اینطور یاد کرده.
در آلمان سیستم حزبی قوی هست، برخلاف آمریکا که احزاب شخصی را معرفی میکنند و روی اون شخص خیلی تبلیغ میکنند. اینجا احزاب و برنامه ها بسیار مهم هستند، هرچند در چند سال اخیر به سبک آمریکایی‌ها یک دوئل تلویزیونی بین کاندیداهای صدر اعظمی آینده برگزار میکنند و سعی میکنند که اشخاص را هم تم انتخاباتی بکنند و روی چهره ها کار بکنند.
آقای شریعت مداری، شکل و ترکیب دولت آینده آلمان رو پس از انتخابات سراسری این کشور در روز یک شنبه این هفته شما چگونه ترسیم میکنید؟
تا اونجایی که نظرسنجی ها نشون میده به احتمال قوی یک ائتلاف بزرگ بین دو حزب اصلی شکل خواهد گرفت، یعنی بین مسیحی دموکرات ها و سوسیال دموکرات ها، برای اینکه نظرسنجی ها نشان میدهد که ائتلاف مسیحی دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان نخواهد توانست 51% آرا رو بیاره و حتی اگر بخواهد با متحد قدیمی خودش یعنی دموکرات های آزاد هم مؤتلف بشه شاید به این درصد دست پیدا نکنه، ولی حدس همه اینه که این ائتلاف بزرگ چه خواهد گرفت.
در 18 دوره انتخابات مجلس آلمان بوندستاگ در روز یکشنبه این هفته 10% از رای دهندگان هم تباری غیر آلمانی دارند. این مهاجران 81 نامزد راهی این انتخابات کردند که بیشتر آنها در احزاب سبز، چپ و سوسیال دموکرات عضویت دارند. در مجلس کنونی آلمان 5 نماینده ایرانی تبار عضویت دارند که در صورت پیروزی احزاب یاد شده این شمار در مجلس بعدی فزونی می‌یابد.
گزارش شهرام میریان ما رو به پایان این بخش خبری می‌رسونه.